شنوندگان محترم خارجه، ولی به هر حال یه نکته که وجود داره قبل از اینکه دوستان بخوان رسانه ها رو مورد عتاب قرار بدن، حالا آقای فراشینا منظورم نیست، به طور کلی در واقع همه اهالی فوتبال که بیشتر مواقع نوک پیکان تیز انتقاداتشون میره به سمت رسانه، به جای اینکه قبل از اینکه در واقع بیان به سمت رسانه ها، اول برن ببینن که از داخل باشگاه چه فردی یا چه افرادی این قراردادها رو افشا کردن و در واقع از داخل خود همون مجموعه جستجو بکنن افرادی که به ظاهر دوست هستن ولی در واقع تیشه به ریشه اون باشگاه میزنن. این موضوع خیلی بهتره، وگرنه کار رسانه، کار شفاف سازی، کار بازنمایی اتفاقهای مهم ورزش و فوتبال کشورمون در بخش ورزش در بخش دیگر جامعه هم به همین ترتیبه و نمیشه رسانه رو در این زمینه مقصر دانست. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش ایران. ساعت 19:31 است. همراه شما هستیم و همکار گرانقدرم خانم کیانی هم داخل استودیو ما رو همراهی میکنه مثل شبهای قبل در برنامه ورزش ایران، و ایشون بیشتر امشب میره به سراغ ورزش‌های زمستانی به بهانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در شهرهای میلان و کورتینا دامپزو در کشور ایتالیا که ورزشکاران ایران هم در این رویداد حاضر شدن. خانم کیانی سلام و وقت بخیر.
متشکرم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران. خوب همونطور که شما اشاره کردید امشب می‌خوایم بپردازیم به بازی‌های المپیک زمستانی با توجه به اینکه خب ما پرچم‌دار کشورمون خانم خدمتتون بگم سمانه بیرامی باهر مسابقه خودش امروز برگزار کردش. ما 4 نماینده در این مسابقات داریم، 2 نفر در اسکی آلپاین رقابت میکنن، 2 نفر در اسکی صحرانوردی، که البته من بگم که تا اینجای کار نروژی‌ها با 13 مدالی که تونستن به دست بیارن، 7 طلا، 2 نقره و 4 برنز در صدر جدول توزیع مدالی هستن. ایتالیا در جایگاه دوم هست با 14 مدالی که دست آورده، 5 طلا، 2 نقره و 7 برنز. آمریکا هم 4 طلا، 6 نقره، 3 برنز گرفته، در مجموع 13 مدال. سوئد هم در جایگاه 4 هستش. و سمانه بیرامی باهرم که نماینده کشورمون بود امروز در این مسابقات، در 10 کیلومتر کلاسیک 98 شد با زمان 3:49.09. کارلسون و اندرسون از سوئد اول و دوم شدن. جالبه بدونید رکورد نفر اول 22:49.02 بودش و بیرام باهرم حدوداً 8 دقیقه باهاش فاصله داشت تا بتونه به این ورزشکار
خیلی زیاده
و اونم اسکی صحرانوردی که خب خیلی ورزش در حقیقت میشه بگیم که با توان بالا، میخواد ورزشکار با توان بالا و استقامتی میخواد تا بتونه این مسیر رو اسکی بکنه. یه ارتباط تلفنی هم داریم.
بله.
خانم فاطمه کیادربنسری نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی رو خط برنامه‌مون هستن و می‌خوایم باهاشون در این مورد صحبت کنیم. خانم بیرامی باهر خانم ببخشید کیا در من سر سلام میگم، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم کیانی گرامی و مجری عزیز و مردم
ایران.
سلامت
باشید. متشکرم ازتون. خب می‌خوایم نظر شما رو بدونیم در مورد نتیجه‌ای که امروز نماینده کشورمون تونست کسب بکنه.
خب ببینید خانم، ما در المپیک قبل که 4 سال قبل برگزار شده بود سهمیه که صحرانوردی رو نداشتیم و بعد از 4 سال ما تونستیم سهمیه رو به دست بیاریم. یک برنامه ریزی 2 ساله شد برای اینکه این سهمیه به دست بیاد. خود خانم بیرامی باهر هم برای به دست آوردن این سهمیه واقعا انگیزه داشت و خیلی تلاش کرد. سال گذشته حدود 1 ماه فدراسیونشون رو به ایتالیا اعزام کرد تا بتونن این سهمیه رو به دست بیارن و امسال هم یک اردوی 20 روزه در کشور فنلاند داشتن و یک اردوی 20 روزه قبل از المپیک هم در ایتالیا. نتیجه که ایشون گرفتن به نظر بنده نتیجه خیلی خوبی بود. اینکه حالا ایشون مهمترین مسئله که داشتیم حضور در المپیک بود که تونستیم این رو به دست بیاریم.
بله، و حالا اونم در شرایطی که یه مدتی فدراسیون در حالت سرپرستی بود، یعنی با سرپرست داره میشد تا وضعیت به یه ثباتی برسه، رئیس فدراسیون جدید مستقر بشه و کارهای در واقع اعزام بچه‌ها انجام بشه، چند نفر سهمیه بازی‌ها رو به دست بیارن غیر از خانم برامی باهر. اینم یه داستانی بودش قبل از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی، و بعدش هم شما ترتیب یه اردویی رو در ایتالیا دادین که فقط خانم بیرامی باهر تونست اونجا بره و اسکی بکنه. سه نماینده دیگه همون این امکان براشون به وجود نیامد با توجه به اینکه روادید صادر نشد.
بله، خانم بیرامی باهر چون در همون ایتالیا حضور داشتن تونستن تو اون کمپی که براشون تدارک دیده شده بود که قبل از المپیک اونجا حضور داشته باشن شرکت کنن. بله. و خب سه ورزشکار دیگه همون به خاطر اینکه روادید دیر صادر شد و آیدی کارت ها دیر به ایران رسید نتونستن تو اون کم شرکت کنن.
بله، و حالا ما بحثم اینه که درسته ما کشورمون چهار فصله و زمان محدودی و ورزشکارامون که بازمون دارن بتونن توی پیست تمرین بکنن، شاید به نوعی بگیم که انتظار اینو داشتیم که حالا ورزشکارانم در واقع یه رکورد خوبی رو ثبت بکنن، انتظار کسب مدال رو نداشتیم. اما میخوام به ما بگید که برای اینکه ما رشد بکنیم همراستا با بقیه ورزشکارا اسکی بازایی که حالا دارن در جهان رقابت میکنن حداقل نزدیکتر بشیم بهشون، رکورد بهتری رو ثبت بکنن نمایندگان کشورمون، باید چه کارهایی انجام بدیم؟
خب تا زمانی که ما زیرساخت نداشته باشیم و نتونیم اون ورزش تخصصی خودمون رو انجام بدیم، این فاصله همچنان ادامه دارد.
بله.
ببینید، اونها کمپ هایی دارن که میتونن توش تمرین کنن، حدود 9 ماه 10 ماه سال رو تمرین میکنن.
درسته.
ولی ورزشکارای ما در خوشبینانه ترین حالت 3 ماه تمرین میکنن. خب این فاصله ای که طی سالها به وجود اومده چیزی نیستش که به این راحتی ها از بین بره. کاری که میشه انجام دادیم که یک سرمایه گذاری کنیم برای نسل جوانترمون که اونها رو بتونیم یک شرایطی رو فراهم کنیم بتونن بیشتر تمرین کنن.
بله.
خب این هم نیازمند هزینه خیلی زیادی هستش. اگر مثلا توی کشورمون بتونیم یک حالا پیست های سرپوشیدهی درست بشه که بتونن ورزشکار رو تمرین کنن، این همه اینها به مرور زمان باعث میشه که ما تو اسکی پیشرفت داشته باشیم.
بله، بحث مهم زیرساخت رو مطرح کردید که ما باید زیرساختای کافی داشته باشیم، شرایط مهیا باشه برای اسکی بازانمون. حالا یه سری فناوری های جدیدی هم هستش که این مشکل نبودن در واقع برف رو داره جبران میکنه. به نظرتون میشه توی کشور خودمون از این دستگاه های برف ساز یا به هر حال فناوری های جدید استفاده کرد تا این نقطه ضعف رو برطرف کنه؟
الان مثلا پیست دربنسر دستگاه برفتاز داره، ولی هوا تا به یک اندازه سرد نشه نمیتونه برف تولید کنه. خب الان میتونین کشور ما دیگه رفته رو به گرمی و خب دقیقا فکر کنم هم آذر ماه تازه میتونه برف درست کنه. خب خیلی تفاوتی که هست بین آب و هوای کشورمون باعث این اتفاقات میشه دیگه که ما همچنان عقب باشیم از دنیا.
درسته، ولی این ظرفیت وجود داره برای اسکی بازهای کشورمون که با وجود این شرایط در این مسابقات حضور پیدا میکنن، سهمیه بازیهای المپیک رو میگیرن و به هر حال باید این شرایط هم به وجود بیاد که بتونن در کشورهای دیگه که برف دارن اسکی بکنن، که اونم حالا برمیگرده به نظر یعنی موافق کمیته ملی المپیک، مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش که کمک کنن تو بحث تامین هزینه ها.
بله، الان میگم امسال تنها کاری که حالا تونستیم برای این ورزشکارمون انجام بدیم و یعنی بهترین کاری بود که طی تمام سال‌ها انجام شده، حدود 50 روزشون تونستن تمرین کنن و این هم باز هم نسبت به ورزشکارهای اروپایی که حالا 10 ماه سال تمرین میکنن خیلی فقط در حد یک تمرینی بود براشون.
حالا امیدوارم که با برنامه‌ریزی های بلند مدتی که شما دارین به عنوان یکی از افرادی که از چهره های اسکی کشورمون هستین، هم خودتون اسکی کردید، هم آشنا هستین با این ورزش، هم آقای صابر شمشکی رئیس فدراسیون که ایشون هم همینطور از اهالی این رشته هستن، یه در واقع تغییراتی به وجود بیاد که با توجه به این شرایط ما بتونیم رشد خوبی رو در رشته اسکی داشته باشیم.
عرض کنم که حالا توی صحبتی که داشتیم ما یک برنامه ریزی کردیم که بتونیم برای این رشته برای اولین بار کمتر از 16 سال رو بیاریم، استعدادیابی کنیم و حالا در این برنامه استعدادیابی با عنوان وزارت ورزش ما از روز شنبه تا روز دو شنبه برنامه استعدادیابی برای این رشته و کمتر از 16 سال داریم که تا حالا تو کشورمون انجام نشده بود.
امیدوارم که این اتفاق خوبی باشه و یه شروع برای اینکه ما استعدادهای این رشته رو که جوان هستن و جویای نام شناسایی بکنیم، بتونیم در آینده از این ورزشکارا زیاد بشنویم در مسابقات.
انشاءالله ما هم امیدوار هستیم.
خیلی متشکرم ازتون خانم که در مرزای عزیز.
متشکرم از شما.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
در کنار شما شنوندگان محترم هستیم. خانم کیانی بفرمایید.
بله خب من اشاره بکنم که فردا دیگر نماینده کشورمون قراره مسابقه بده در بازی المپیک زمستانی. آقای دانیال صابر شمشکی در ماده 10 کیلومتر آزاد در اسکی صحنه نوردی مسابقه خودش رو انجام میده. در اسکی آلپاین روز 25 بهمن ماه آقای محمد کیا در بنسر در ماده مارپیچ بزرگ و روز 27 بهمن ماه هم در ماده مارپیچ کوچک اسکی آلپاین مسابقه خودش رو انجام خواهد داد و در روز 29 بهمن ماه هم صدف صابر شمشکی در ماده مارپیچ کوچک به مصاف رقبای خودش میره که همونطور که قبلا گفتم کاروان اسکی ایران با ترکیب 4 اسکی باز در این دور از بازی ها شرکت کرده که حالا به هر حال اولین مسابقه رقابت خانم بهرامی باهر بود که عنوان 98 رو تونست کسب بکنه. حالا ما در مورد زمان هم صحبت کردیم با آقای معتمد هاشمی که وقتی میگیم مثلا 8 دقیقه فاصله داشت با نفر اول، این 8 دقیقه برای اینکه جبران بشه و بتونه به اون ورزشکار برسه نیاز به تمرینات خیلی زیادی
مثل
داره.
دو و میدانی ببینید دوهای سرعته
دقیقاً
که یک دقیقه مثلا خیلی فاصله است با نفر
روی صدام ثانیه است که در آن باید مثلا رقابت شما مسابقات 200 متر رو میبینید که ورزشکار هنوز مسابقه شروع نشده توی کسری از ثانیه باید خودش رو برسونه به خط پایان، یا 60 متر هم همینطور 60 متر که دیگه ورزشکارا باید تلاش بیشتری رو بکنن و این رقابت کردن و ارتقاء رکورد زمان زیادی تمرین میخواد برای اینکه بشه جبران بکنن. و صحبت های خانم که در بنسری رو هم که شنیدیم ایشون هم گفتن نیاز به یه سری زیرساخته داره که ما تو کشورمون باید زیرساخت لازم رو داشته باشیم تا بتونیم در واقع به این مهم دست پیدا بکنیم و نتیجه خوبی رو در بازی های المپیک زمستانی به دست بیاریم. امروز مسابقات در اسکی اسنوبورد برگزار شد در قسمت آهیان و بانوان که اگه بخوام راجع به نتایجش هم صحبت بکنیم، اتریش و کانادا و یه نماینده دیگه از اتریش در قسمت آقایون مسابقهشون رو برگزار کردن، نفرات اول تا سوم شدن. و خدمتتون بگم که در اسکی آلپاین هم مسابقات امروز برگزار شده و در اسکی آلپاین سوپر جی بانوان ورزشکاران از ایتالیا، فرانسه و اتریش در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتن که حالا می‌بینیم کشورهای اروپایی دارن مدال‌آوری می‌کنن، اونم به خاطر فضای تمرینی که دارن و پیستای اسکی که ورزشکارا میتونن مدت زیادی تمریناتشون رو انجام بدن. در اسکی صحرانوردی هم خدمتتون گفتم. دو ورزشکار از سوئد به اسم کارلسون و اندرسون مدال طلا و نقره را کسب کردن و یک ورزشکار از آمریکا صاحب مدال برنز.
حالا من یه اشاره بکنم به رشته ورزشی هاکی روی یخ. خب یکی از رشته‌های جذاب المپیک زمستانیه، چون عملا تنها ورزش تیمیه که به شکل رو در رو انجام میشه. مسابقات در سه گروه انجام میشه، یعنی در مجموع 12 تیم در این مسابقات حاضر هستن. از امروز هم رقابت‌های هاکی روی یخ آغاز شده که در گروه اول تیم سوئیس 4-0 مقابل تیم فرانسه به پیروزی رسید، در گروه دوم اسلوواکی 4-1 فنلاند رو از پیش رو برداشت و در دیگر مسابقه هم سوئد 5-2 مقابل ایتالیا برنده شد. در ادامه امروز در گروه سوم لتونی با آمریکا و آلمان با دانمارک بازی میکنه. هرچقدر که به مراحل بالاتری مسابقات هم برسیم خیلی جذاب میشه هاکی روی یخ.
بله خیلی رشته در واقع جذابی هم هست. مسابقات کرلینگ هم امروز از ساعت 21:35 دقیقه شروع میشه در بخش برنامه مسابقات مقدماتی که ایتالیا برابر کره جنوبی قرار میگیره، چین برابر انگلیس مسابقه خودش رو برگزار میکنه، سوئد برابر آمریکا مسابقه میده و دانمارک هم برابر ژاپن. در ادامه این رویدادها باید ببینیم که در بخش آقایون چه اتفاقی میفته که سوئیس با ایتالیا و انگلیس با سوئد مسابقه میده، آلمان هم با نروژ مسابقات مرحله مقدماتی. البته من بگم که در مرحله مقدماتی آلمان 5-4 نروژ رو برده، انگلیس 6-3 سوئد رو برده و سوئیس هم 8-3 آمریکا، کانادا هم 10-4 برابر دانمارک در بخش بانوان به برتری دست پیدا کرده. در مورد کرلینگ بگم که رشته‌ای که در ایران تازه فعالیت خودش رو شروع کرده و هاکی روی یخ هم که شما اشاره کردین نیاز به یه سری مسابقاتی بود تا بچه‌ها بتونن سهمیه بازی‌ها رو به دست بیارن. هرچند در بخش بانوان ما نتایج خیلی خوبی رو در آسیا تونستیم به دست بیارن، در رده بزرگسالان که قهرمان شدیم و در همه مسابقاتی که امسال برگزار شد، مسابقات قهرمانی آسیا، تیم در واقع جوانان ما اعزام شد به این مسابقات و عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد. اما یه سری مسابقاتی هستش که ورزشکارا باید حتما شرکت بکنن، رده بندی جهانی مطرح هستش که در این مسابقات باید کسب بکنن که به هر حال میشه بگیم که برای هاکی روی یخ یه خورده کار رو سخت کرده، ولی به نظرم میاد که با این روحیه و جنگندگی که ما در هاکی روی یخ با عنوانمون داریم، همینطور در قسمت آقایون، به نظرم میاد که بشه در دوره های بعد ما حضور موفقی رو داشته باشیم و حداقل هاکی روی یخمون هم در این بازی ها حضور پیدا بکنیم.
یه اشاره میکنیم به عملکرد کشورهای آسیایی. خب در ورزش‌های زمستانی فقط 3 کشور آسیایی پیشتاز هستن، یعنی ژاپن، چین و کره جنوبی. در المپیک حالا به ویژه این 3 کشور در غرب آسیا که به طور معمول این رشته ها آنچنان ورزش‌های زمستانی رو عرض می‌کنم در سطح بالایی نیست که در المپیک بخوان مدال بگیرن، و این 3 کشور هر 3 هم سابقه میزبانی المپیک زمستانی رو داشتن که جالبه. الان در جدول مدال‌ها ژاپن 2 طلا، 2 نقره و 5 برنز گرفته، یعنی در واقع از بین کشورهای آسیایی موفق‌ترین کشور به شمار میاد. بعد از ژاپن کشور چین 1 نقره و 2 برنز و سپس کره جنوبی هم 1 نقره و 1 برنز رو کسب کرده، که به هر حال اینم عملکرد کشورهای آسیایی نشون دهنده اینه که واقعا مدال گرفتن در المپیک زمستانی کار سختیه.
بله دقیقاً کار خیلی سختی است در آسیا. در اکثر کشورها هم که تو خدمتتون عرض کردم مدال گرفتن از کشورهای اروپایی هستن که نشون میده اونجا
یا آمریکای شمالی.
بله و آمریکا. و یه نکته دیگه هم که لازمه من بهش اشاره بکنم که حالا ما باید یه سری شرایط هم در کشورمون به وجود بیاریم. در رشته یخنوردی صحبت هستش که بتونه به بازی‌های المپیک راه پیدا بکنه، که دو نماینده از کشورمون در مسابقات جام جهانی سوئیس، دو نماینده مرد کشورمون شرکت کردن و اونجا می‌خواستن ارزیابی بکنن ببینن که آیا در بخش سرعت یخنوردی میتونه جذاب باشه برای کسایی که حالا این بازی‌ها رو از نزدیک تماشا میکنن، برای کسایی که دنبال میکنن بازی‌های المپیک زمستانی رو، که حالا نتیجهش فعلا از طرف کمیته بین‌المللی المپیک اعلام نشده تا یکی دو روز گذشته که من پیگیری میکردم، ولی اگر که یخنوردی هم وارد بازی‌های المپیک زمستانی بشه به نظرم میاد که موقعیت خوبی رو داشته باشیم، به خصوص آقای صفدریان که در یخنوردی تونسته در مسابقات جهانی صاحب مدال و مقام باشه و آقای بهشتیان هم همینطور، ایشون هم تونسته صاحب مقام بشه همین مسابقات دو جام جهانی که ورزشکارای ما شرکت کردن. ولی به هر حال به نظرم میاد که اگر یخنوردی هم وارد بازی‌های المپیک زمستانی بشه ما خیلی میتونیم امیدوار باشیم به این که هم سهمیه به دست بیاریم، همین که تلاش بکنیم که صاحب مقام بشیم.
حالا البته اول ما باید خواهیم که یعنی در بازی آسیایی زمستانی خودمون رو ثابت بکنیم، یعنی بتونیم اونجا به مدال برسیم و بعد به المپیک فکر بکنیم، چون ما الان در بازی آسیایی زمستانی هم نمیتونیم مدال بگیریم و به مدال نزدیک بشیم، و وقتی که در آسیا به هر حال در این سطح هستیم رسیدن به دروازه‌های المپیک به عنوان کشوری که بتونه به مدال فکر بکنه خیلی سخت به نظر میرسه. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم همراه ما بودین، سپاسگزارم.
متشکرم از شما، براتون آرزوی آخر هفته خوبی رو دارم. خداحافظ.
خدا نگهدارت. در روزهایی که سپری شد سه نماینده فوتبال ایران در آسیا به میدان رفتن و متاسفانه هفته خوبی برای نمایندگان کشورمون نبود. این هفته تیم استقلال برابر الحسین اردن با یک گل شکست خورد، تراکتور برابر تیم اسد قطر 2-0 باخت و تیم سپاهان هم برابر تیم الاهلی قطر به تساوی 2-2 رسید، و این در حالی است که به هر حال انتظار از تیم‌های ایرانی بیش از این هست. حالا کاری مقدار البته برای تیم‌های استقلال و سپاهان سخت‌ترشون مرحله حذفیه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 و باید در بازی برگشت بتونن برنده باشن تا بتونن راهی مرحله بعدی مسابقات بشن، در غیر این صورت به دای زود هنگام خواهند داشت با مسابقات آسیایی. و به نظر میرسه از نظر آمادگی بدنی هم تیم‌های ایرانی در اون شرایطی نبودن در این مقطع از فصل که بتونن بازی‌های خوبی رو برابر تیم‌های آسیایی انجام بدن، علی‌رغم اینکه به هر حال در بازی‌هایی که دیدیم موقعیت‌هایی رو روی دروازه حریفان خلق کردن، ولی به هر حال در این هفته‌ای بود که تیم‌های کشورمون از کسب پیروزی برابر رقبای خودشون عاجز ماندن. همونطور که می‌دونید در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا 8 تیم اول جدول در مرحله حذفی باید مقابل هم قرار بگیرن، یعنی 1-8، 2-7، 3-6 و به همین ترتیب حریفان مشخص خواهند شد. و تیم تراکتور هم صعودش به مرحله بعدی مسابقات قطعیه، ولی خب هر چقدر که رتبه بالاتر داشته باشه با حریف آسانتری پیکار خواهد کرد در مرحله بعدی. ما برای جمع‌بندی این هفته از رقابت‌های فوتبال آسیا، چه حالا لیگ نخبگان چه لیگ قهرمانان آسیا 2، گفتگو می‌کنیم با جناب آقای سید مهدی سه‌ساله‌ای. تقریبا 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم در این بخش. آقای سه‌ساله‌ای سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای معتمد هاشمی، خدمت شما همکاران محترمتون، مردم شریف ایران در خدمتتون هستم.
آیا وجه تشابهی وجود داشت در ناکامی سه تیم کشورمون در راه کسب پیروزی در مسابقات این هفته؟
خدمت آقای معتمد هاشمی، خب تیم‌های استقلال و سپاهان مرحله بعد رفته بودن و این بازی براشون حیاتی بود که از میزبانیشون به نحو احسن استفاده کنن. چون شما میدونید تو این شرایط میزبانی خیلی کمک میکنه، مخصوصا تو بازی آسیایی، به خاطر اینکه جو وحشتناکی در ورزشگاه ایجاد میشه، باعث میشه که تیم‌های حریف به لحاظ انگیزشی و اون چیزی یه مقدار اوف کنن. و در مقابل تو به تراکتور، به خاطر اینکه یه بازی دیگه هم داشت و صعودش حتمی شده بود، حالا میزبان بودنش یا نبودنش توفیر آنچنانی نمیده. خود در مقابل تیمایی هم قرار گرفته بودن، حالا مثلا ما به خاطر تایم کوتاهی که شما دارید بخوام کلا صحبت کنیم در مورد تراکتور، اگر بخوام صحبت کنیم تراکتور در مقابل السری قرار داشت که هزینه بسیار سنگینی کرده بود با وجود مانکینی و فیرمینیو و بازیکنایی که داشتن. خب طبیعتا در مقابل این تیم‌ها، اینم در زمین خود السد، در صورتی که اگر تو ورزشگاه یادگار امام بود شرایط خیلی فرق می‌کرد و حتی تراکتور می‌تونه فنچی لازمه رو بگیره، ولی خب میزبانی اون تیم و اینکه اونها برای اینکه بتونن صعود کنن، چون تراکتور خیالش راحت بود، ولی انگیزه تیم حریف بیشتر بود. تو بازی‌های گذشته اگر نگاه می‌کردیم السد توازن خوبی در خط دفاعی نداشت، در خط حمله بسیار فوق‌العاده بودن با وجود اکرم عفیف و فیرمینیو، ولی در خط دفاع توازن خوبی نداشتن. ولی این بازی شما دیدید که تمرکز بسیار بالایی داشتن، شرایط طوری رقم خورد که تونستن هم در موقعیت گل خوب قرار بگیرن، همین که در ساختار دفاعیشون کمتر اون فرصت رو به تراکتور بدن، در صورتی که تراکتور فرصت داشت، ولی قدرت حمله اونا بسیار بهتر بود.
بله. و به نظرتون آیا استقلال از سپاهان صعود میکنند به مرحله بعدی؟ یعنی امکان پیروزی وجود داره در بازی برگشت؟
آقای متمدی، شما با استقلال مطمئنن اگر این بازی در ایران بود خیلی شرایط فرق می‌کرد، بازی بسیار خوبی انجام داد، اینکه بازی مالکانه انجام داد، موقعیت به تیم حریف نداد، ولی روی اشتباه، روی غافلگیری گل خوردن. به نظر من دو تا گلی که زدن، یه مقدار گل دومشون سختگیرانه بود، حالا من در جایگاه داوری نیستم، ولی موقعیت‌های دیگه هم داشتن، یه مقدار خیلی راحت موقعیت‌ها رو از دست دادم. من به نظر من استقلال یه مقدار کارش تو ارزشگاه الوفنوردو سخت‌تره، چون طبیعتاً تیم الوفنوردو نحوه بازی در بازی برگشت فرق می‌کنه.
بله.
بیشتر دنبال این بود که کامپکت و فشرده بازی کنه، گل نخوره و حتی تساوی بده، تساوی هم راضی بود. و دنبال این بود که بازی برگشت بتونه تعادل‌تر بازی کنه، بازی مالکانه کنه، بازی در ساختار دفاعیش رو قوی‌تر کنه که بتونه نتیجه بگیره. ولی خب کار استقلال سخته. ولی در مقابل سپاهان اگر بخوام نگاه کنیم، سپاهان بازی خوبی انجام داد. آقای معتمد هاشمی عزیز یه مقدار هنوز تو این چند تا بازی گذشته در لیگ هم اون ساختار دفاعی عدم تمرکز در خط دفاعیش خیلی راحت شکنندن، یعنی خیلی راحت که معریف میتونه موقعیت سازی کنه و غافل میشن از بازیکن ها. اون آگاهی محیطی، اون تمرکز و سخت‌کوشی که باید بازیکن سپاه مخصوصا در خط دفاعی داشته باشن یه مقدار کمتره. موقعیت‌های بیشتری هم داشتن، حتی به غیر از این که حالا امید نورافکن اخراج شد، ولی در مجموع سپاهان یه مقدار اگر در خط حمله تمرکز بیشتری داشتن میتونستن به گل سوم برسن. برای بازی برگشت طبیعتاً اونا از میزبانیشون استفاده میکنن، درسته در قطر طبیعتاً شرایط خیلی برای سپاهان فرق میکنه، ولی به نظر من کار سپاهان نسبت به حسین اردن راحت‌تر.
خیلی متشکرم از شما آقای
زنده باشید، ممنون وقتی گرفتم برای
شما. بخیر، خدا نگهدار. امشب در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس برنتفورد با آرسنال مسابقه‌اش را برگزار خواهد کرد و البته در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا هم رقابت‌ها دنبال میشه که در این بین مسابقه تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید بازی پر اهمیتی است. خیلی متشکرم از توجهتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.